تکون میدم، حتی اگه دستای من پر نیست. امروز اگه سنگین شونه ها پرواز من دور از تصور نیست، دیروز من لبریز فردا بود، با مردم از امید میگفتم، روزی که بند کفشم و بستم کوه جلو روم و پذیرفتم. من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از بل دستم و تکون میدم. من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از بل دستم و تکون میدم. فکرای در هم بر هم و تلخم، خورشید من تو فکر شب هامه، دست خدا روی جهانم هست، رویای من نزدیک دستامه. من عاشق حال خودم هستم، هر کس که عاشق باشه خوشبخته. یه روزی دنیا رو تکون میدم، حتی اگه دنیا بگه سخته. مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از بل دستم و تکون میدم. من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از بل دستم و تکون میدم. یه روزی دنیا رو تکون میدم،
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی، سایت رادیو اقتصاد تأهلی به سوی افق روشن اقتصادی.
نشانی
سایت رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
فوریت‌های اقتصادی.
متاسفانه دچار یک مشکل و تجربه
شدم. مونده به 160 میلیون تومان بدهی‌های حساب.
تو سوال دارم. با توجه به
حدود 3-4 سالی دارم دوندگی می‌کنم.
قرار بر اینه که به من انشاب برق ندن، چرا هزینه دارم؟
فوریت‌های اقتصادی. مرجعی برای رفع مشکلات صاحبان کسب و کار. سامانه تصمیم سازی فوری برای صاحبان کسب و کار. فوریت های اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. سلام میکنم خدمت همه شما هموطنان خوبم. به برنامه فوریت‌های اقتصادی خوش آمدید. شمایی که صاحب کسب و کار هستید، کارآفرین هستید، شمایی که بعضی وقتا نمیدونید این مشکل از کجا به وجود اومده تو کسب و کارتون، لطفاً برنامه فوریت‌های اقتصادی رو بشنوید. در برنامه فوریت‌های اقتصادی پیگیری می‌کنیم مسائل و مشکلات و مطالبات شما صاحبان کسب و کار رو، حتی اگه یک کارگاه خیلی کوچیک در دور افتاده ترین منطقه ایران داشته باشید. هر جایی که دارید فعالیت می‌کنید، کسب و کار راه انداختید، اگه مشکلی دارید به سامانه پیامکی 30000 3637 پیامک بفرستید. برنامه فوریت‌های اقتصادی به دنبال ایجاد فضای ارزشمند فعال اقتصادیه. این فضای ارزشمند اقتصادی با دانش اقتصادی به وجود میاد. بررسی مسیرهای اقتصادی که یه سری از کسب و کارها میتونن به کسب و کارهای نوپا کمک بکنن، هم میتونه کمک بکنه به شمایی که برای اقتصاد پویای مملکت دارید تلاش میکنید. باید تعادل برقرار کنیم میان اقتصاد کلی و جزئی کسب و کار خودمون تا بتونیم به یکی از بزرگترین ها در زمینه اقتصادی تبدیل بشیم. پس دانش اقتصادی رو دست کم نگیریم، چه خودمون که صاحب کسب و کار هستیم، چه مدیران و مسئولانی که در هر سازمان، ارگان، نهاد، وزارتخونه دارن کار میکنن. مطمئن باشید که اگر دانش اقتصادیمون رو بالا ببریم، کشوری پیشرفته تر خواهیم داشت. حالا بهتون بگم که ما در برنامه فوریت‌های اقتصادی چی کار میکنیم. پیامک هایی که از طریق سامانه پیامکی 30000 3637 برای ما ارسال میشه، دونه به دونش بررسی میشه، در اولویت قرار میگیره برای اینکه بدونیم مشکل شما چی هست. اونهایی که کلمه فوریت های اقتصادی رو برای ما فرستادن، دوستان من باهاشون تماس میگیرن. اونهایی که مشکلشون رو در قالب یک پیامک کوتاه نوشتن، اونها هم دوستان من باهاشون تماس میگیرن و سعی میکنیم اول مشکل رو بیابیم، یعنی خود صورت مسئله ببینیم چیه، بعد براش راه حل پیدا کنیم. خیلی وقتا خودتون بیشتر به ما کمک میکنید با توجه به توضیحات شفافی که به ما میدید.
به فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد سر بزنید. مشکل کسب و کارتون رو بشنویم. با کارشناسان مشورت می‌کنیم و فوری مسیر حل مشکل رو براتون هموار می‌کنیم. فوریت‌های اقتصادی.
امروز در برنامه فوریت‌های اقتصادی پرونده بیمه مسئولیت‌های مدنی رو داریم. دو تا پرونده داریم، یکیش مربوط هست به بیمه‌های مسئولیت مدنی. اتفاقا موضوعشون هم موضوع خیلی جالبیه. حتما برنامه امروز رو گوش بدید و اگه سوالی هم در این حوزه دارید بفرستید که بتونیم از کارشناسانی که در این بخش دعوت می‌کنیم بپرسیم. یه مشکلی برای یکی از استادکارهای اسپیلت پیش اومده که میرن دفتر پیشخان برای تعمیر اسپیلت و یه حادثه‌ای براشون پیش میاد به دلیل اینکه اون نردبونه ایمنی لازم رو نداشته. این بحث خیلی جالبیه. میتونید حتی تعمیم بدید به کسانی که میارید منزلتون کار میکنن، استادکارهایی که مثلا تشریف میارن خونه شما برای نصب حالا کولر یا سیستم های گرمایشی، سرمایشی و برای اتفاقات دیگه، مثلا حالا سیستم برق خونه به مشکل برخورده. اینا رو حتما به دقت گوش بدید مبحث امروز رو که حالا پرونده امروزمونه. و پرونده دوممون هم در خصوص یه آقای هست از استان چهارمحال بختیاری که میخوان پرورش شتر رو راه اندازی بکنن، هم میخواد بدونه چجوری مجوز بگیره، یه سرمایه ای رو داره، هم میخواد زمین بگیره ولی میگه زمین هم داشته باشه مشکل آب رو داریم. حالا میخوایم بررسی کنیم چگونگی گرفتن مجوز راه اندازی پرورش شتر رو در استان چهارمحال و بختیاری. همراه ما باشید، بریم سراغ پرونده اول.
سلام، من از تهران تماس میگیرم. مستندات مشکلم هم در اختیار کارشناس خوب برنامه‌تون قرار دادم. شوهر خواهر بنده تکنسین تعمیر اسپیلته. متاسفانه به خاطر مشکلی که برای ایشون پیش اومده به مدت 6 ماه قادر به حرکت نیستن. با شناختی که از برنامه خوبتون دارم فکر میکنم بهترین کمک رو میتونم از شما بگیرم. ایشون دوره‌های نصب و تجهیز اسپیلت رو طی کردن. برای همین شماره تماس و مشخصات ایشون توی سایت معرفی استادکارا برای کارهای تعمیراتی به اشتراک گذاشته شده. هفته پیش یکی از دفاتر پیشخان دولت توی تهران با ایشون تماس میگیره تا برای تعمیر اسپیلت بیاد و اقدام بکنه. ساعت 7:30 صبح ایشون مراجعه میکنن ولی متاسفانه به علت مشکلی که توی نردبون بوده از ارتفاع 3 متری سقوط میکنن. پاشنه پاشون کاملا خرد میشه و مهرهای کمرشون آسیب میبینه. به نمایندگی از ایشون دو تا سوال از کارشناس محترم اداره کار و کارشناس محترم بیمه تون دارم. ممنون میشم راهنمایی کنید. اولین سوال این که ایشون قراردادی با پیشخان دولت نداره چون کار یه روزه بوده، ولی گزارش اورژانس وجود داره. اگر شکایت بشه آیا دفتر پیشخان دولت کارفرما تلقی میشه یا خیر؟ و اینکه آیا پیشخان دولت به خاطر قرار دادن نردبان معیوب مقصر شناخته میشن یا نه؟ دومین سوالم این که فرایند شکایت تا صدور حکم به چه صورته؟ بنده خودم پیمانکار ساختمانی هستم و به صورت تخصصی توی طراحی دکوراسیون داخلی فعالیت میکنم. ممنون میشم با توجه به حادثه‌ای که اتفاق افتاده در برنامه‌های بعدی فرصتی به من بدید که بتونم به نمایندگی از همکارام سوالات خودم رو مطرح کنم. متشکرم.
پذیرش میشوید. فوریت‌های اقتصادی. مشکل کسب و کارتون شنیده و بررسی میشه و برای درمان فوری اون چاره جویی میکنید. فوریت‌های اقتصادی از رادیو اقتصاد به نشانی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب پرونده امروز ما رو حتما با دقت گوش بدید. گفتم میتونید تعمیم بدید به خیلی از کسب و کارها. فرض بفرمایید اسپیلت کاری هست میاد منزل شما این کار رو انجام میده، یا حالا برای تعمیر کولر تشریف میارن منزل شما، یا سیستم های الکترونیکی که در منزلتون هست، تأسیساتی، یخچال، نمیدونم ماشین لباسشویی، اینو حتما تعمیم بدیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. سلام میکنیم به جناب آقای عادله بزرگوار، کارشناس پیگیری پرونده، که در خصوص این پرونده توضیحات بیشتر رو از بیان ایشون بشنویم. آقای عادله درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام خدمت شما سرکار خانم تقیم الله گرامی و تهیه کنندگان محترم برنامه پرهیت اقتصادی و همه مدیران و متخصصینی که شنونده این برنامه هستن.
خیلی متشکرم ازتون، در خدمتون هستیم. آقای عادله توضیحاتی رو در خصوص این پرونده بفرمایید.
سلامت باشید. بله، توضیحات و صدای نگران بعد از خانم متخصص مصدوم رو شنیدیم.
بله.
شهر حادثه خودش گویای عمق این چالش هستش. آقای دکتر یکتا در بین پرونده‌های متعددی که برای برنامه ارسال شده بود تأکید کردن که حتما این پرونده انتخاب بشه، چون یک مسئله فوری برای مصدومی هستش که باید ده ها میلیون تومان هزینه پزشکی بکنه و طبق نظر پزشک معالجش تا سال آینده به خاطر خرد شدن استخوان‌های کف پاش عمل جراحی هم نمیشه واسش انجام داد.
عجب.
پس پاسخ به سوال ایشون که هنوز درگیر مشکل خیلی خیلی فوریه. به خاطر اهمیت جزئیات خانم تقیم‌الله تأکید شد که در خصوص مصدوم بیشتر تحقیق بشه، اما متاسفانه متوجه شدیم 4 روز بعد از حادثه سقوط در نیمه شب به علت آسیب و جراحت داخلی که برایشون پیش اومده مصدوم دچار آمبولی ریه شده، سطح اکسیژن خونش به شدت افت کرده.
عجب.
و اگر سریع متوجه نمی‌شدن فاجعه دنبال اتفاق می‌افتاد و اطلاع هم داریم که تا 3 روز پیش هم در ICU بودنشون.
خب
تماس گیرنده که اتفاقا خودشون هم مهندس هستن و پیمانکار ساختمون دو تا سوال رو مطرح کردن. سوال اولشون این بود که آیا دفتر پیشخوان دولت در این حادثه کارفرما تلقی میشه؟
بله.
آیا به خاطر در اختیار داشتن نردبان معیوب مقصر میشه یا نه؟ این سوال اولشون بود.
درسته.
سوال دومم این بود که فرایند شکایت جهت دریافت غرامت دیه و خسارت سلامت جسمانی مصدوم به چه صورته؟ سال اول رو که جناب آقای خادمیان، مهندس خادمیان کارشناس خبره اداره کار پاسخ میدن، ولی در خصوص سال دوم من یک توضیح جواب سال دوم یک توضیح مختصر بدم خدمتتون که تو برنامه قبلی توضیح داده شد، ولی الان اگه بخوایم به صورت خلاصه بگیم برای اون فرایند شکایت، برای طرح شکوایه یا دادخواست باید از طریق مراجع قضایی، دادگستری یا مجتمع قضایی اقدام کنند.
که
باید در ابتدا از طریق دفتر خدمات قضایی این انجام بشه تا مسیر از طریق مراجع قضایی دریافت و پیگیری بشه. در مورد دیه و درصدهای مربوط به اون رو پزشک قانونی پس از اتمام طول درمان مشخص میکنه و درصد قصور و بررسی تقصیر و تأثیر عوامل مؤثر تو بروز حادثه هم از طریق بازرس اداره کار مشخص میشه. وقتی این دو تا مشخص شد در نهایت نتیجه جمع‌بندی میشه، از طریق دادسرای مربوطه در اختیار قاضی قرار داده میشه. قاضی هم رأی دادگاه رو صادر میکنه و طبق حکم نهایی و قطعی کارفرما ملزم به پرداخت دیه میشه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس از طریق دفتر قضایی باید اقدام بکنه ابتدا.
بله بله، اول برای طرف دفتر خدمات قضایی اقدام میکنن و بعد راهنماییش میکنن که این دو تا مسیر رو برن و بعدم که قاضی حکم رو صادر میکنه و کارفرما ملزم به پرداخت میشه.
برای دریافت غرامت چقدر زمان میبره آقای مهندس؟
ببینید، مسائلی که در ارتباط با دادگاه میشه دیگه از بستگی داره چقدر اون شعبه شلوغ باشه، چقدر پرونده‌شون زمان ببره، معلوم نمیشه، ممکنه 30 روز 60 روز. و البته اینم بگم خدمتتون، حتما باید طول درمان این مصدوم تمام شده باشه، حالا 6 ماه 1 سال هر چقدر کرد، بعد از طول درمان تازه مراجع قضایی وارد قضیه میشه.
بله بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بریم سراغ جناب آقای مهندس خادمیان، بازرس محترم اداره کار. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم از شما.
خانم تقیم الله، کارشناس محترم پرونده، آقای مهندس عادله، عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم ازتون آقای خادمیان، ممنون از اینکه هر هفته سعی میکنید بهترین اطلاعات رو در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار بدید. موضوعات و معضلاتی که واقعا پیش میاد و بعضی وقتا ما تعجب میکنیم، سوالاتی هست که مطمئنن مردم خوبمون هم در این خصوص بهتره که روشن بشن، پاسخش رو دریافت بکنن. خب الان شما کاملا در جریان پرونده هم قرار گرفتید آقای مهندس خادمیان بزرگوار دفتر پیشخوان دولت تو این زمینه کارفرما تلقی میشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما یعنی که متاسفیم برای این بنده خدا که حادثه برش پیش اومده،
اصلا دارن
شدتش زیاد هست،
طول
درمان طولانی داره که خب دعا میکنیم که هر چه زودتر صحیح و سالم به آغوش کار و خانوادهشون برگردن
ان شاء الله.
ببینید در خصوص اینکه این دفتر پیشخوان به عنوان کارفرما شناخته میشه، بله کارفرما هست، ولی نه به مفهوم کارفرما در قانون کار. ببینید افرادی که به این شکل و به این سبک و سیاق دارای اشتغال هستن و مثل تعمیر کولر در کولر رو انجام میدن، تعمیرات برق خونه ها رو انجام میدن، آیفون رو انجام میدن، تعمیر اسپیلت رو انجام میدن، خدمات در منزل، تبلیغاتشون هم از طریق کارت پخش میکنن، پوستر پخش میکنن، مغازه های کوچیکی معمولا زیر پله ای دارن یا یه ماشین وانتی دارن، ابزار وسایل رو دارن، توی سطح شهر ما میبینیمشون تعمیرات رو انجام میدن یا با سایت تبلیغ میکنن کار خودشون. اینها افراد با مشاغل صنفی هستن، تابع قانون کار و روابط کار و کارفرمایی و موضوع مواد دو و سه قانون کار نمیشن که به عنوان کارگر من ایشون رو استخدام کرده باشم، چون کارگر مفهومش اینه که شخص کار بازوییش رو یا فکریش رو در اختیار طرف مقابل قرار میده. اینجا تخصصش هست که در اختیار قرار میده و این تخصص همراه هست با ابزار و وسایلی که ایشون طبیعتاً داره، خب آجار، پیشگوشتی، جبه ابزار و احیانا مثلا همین بحث نردبانی که عامل حادثه شده. پس در مرحله اول تعریف این است که ایشون فرد صنفی هست. در ارتباط با این که حالا ما بگیم حالا اصطلاح کارفرما رو به کار ببریم و بگیم آیا این دفتر پیشخوان دولت مسئولیتی در ارتباط با این قضیه دارن، قطعا دارن. در ارتباط با این که ایشون نردبان معیوبی رو در اختیار اون شخص قرار دادن، خب طبیعتا اگر اون نردبان سالم بود شاید این اتفاق
نمی افتاد.
هرچند که خود این بنده خدا هم باید مراقبت میکرد قبل از اینکه بره بالا یه نردبون رو چک بکنه. این خب یک وظیفه اولی است، ولی در این حال از مسئولیت به اون آقا یا اون دفتر پیشخوان دولت هست که با قرار دادن نردبان معیوب در اختیار فردی که اومده به هر حال یک خدمتی رو در محل کارشون انجام بده، موجبات حادثه رو فراهم کرده.
پس الان اینجا خود دفتر پیشخوان دولت باید مسئولیتش رو بر عهده بگیره به خاطر اون نردبان معیوبه، درسته؟
به میزانی که کارشناس بیاد بررسی بکنه که چه میزان مؤثر هست اون نردبان و چه میزان، حالا بستگی داره به سابقه این طرف هم که چقدر سابقه داره توی این بحث تخصصی سنتی بودن کار شغلش و تعیین دو قصور میکنه، 100% نیست ولی درصد بالایی رو به دفتر پیشخوان دولت تعلق میگیره برای جبران خسارت این مسئله.
جناب آقای خادمیان سلام.
سلام علیکم، زنده باشید. من در
خدمت شما حضور من بگم بله خدمت شما که طبق تحلیلی که ما کردیم این شخص از طریق تبلیغ یا تبلیغات نبوده، از طریق تماس با یه سایت بوده که تلفن ایشون رو بهشون دادن، مثل تماس با شرکت خدماتیه که نیروی خدماتی به منزل میفرستن، یعنی به صورت شخصی نبوده، از طریق یک سایت شخص معرفی کردن.
ببینید به هر حال ایشون یک جایی یک دوره‌ای رو دیده، یک تخصصی رو کسب کرده، اون مرکز اقدام به تبلیغ ایشون در سایت خودش کرده. مثل این میمونه که من بیام شما یه دونه کولر ساز میخواید برای خونتون، آقا کسی رو میشناسی کولر رو؟ بله من یه نفر رو میشناسم، آقای فلانی کارش هم خوبه. ببینید این قالب کار صنفی بودن این فرده، در این شغل فرد صنفی هست که به هر حال باید مراقبت ها و این موارد رو رعایت میکرده، کمان که قبل از این برای اخذ مدرک این تخصص قطعا دوره های آموزشی رو دیده.
بله. خب خیلی ممنونم ازتون. پس الان دفتر پیشخوان دولت با توجه به میزانی که کارشناس مشخص میکنه درصد تقصیرش معلوم میشه، یعنی کارشناس هم میاد بررسی میکنه ببینه واقعا این نردبونه چقدر اشکال داشته، چند درصد حالا ایجاد شده باعث شده که حالا این بنده خدا از اینجا سقوط بکنه و این مشکلات براش به وجود بیاد. فرایند شکایت رو هم حالا یه بخشش رو آقای مهندس عادل پاسخ
فرمودن. آقای مهندس عادل خودشون باید اگر که حالا توافقی داشته باشن که خب داشته باشن یا از طریق بیمه ای داشته باشن، از طریق بیمه بدون شکایت اگر کلوزاتو داشته باشن میتونن برن جبران خسارت بشن که کارشناس بیمه میاد، ارزیاب خسارت بیمه میاد تعیین قصور میکنه. در غیر این صورت اگر که اختلافی داشته باشن مراجعه به دفتر خدمات قضایی، طرح شکایت، مقام محترم قضایی ارجاع پرونده رو به کارشناس رسمی دادگستری و پزشکی قانونی انجام میده. جواب همین هر دو مرکز وقتی که داده شد به مقام قضایی بر اساس میزان خسارت وارده و بر اساس درصدی کارشناس رسمی دادگستری تعیین میکنه ایشون باید جبران خسارت
بشه. آقای مهندس ماده 66 هم شاملش میشه؟ 66
اینجا... نه اینجا چون ایشون فرد سنفی هست و کارگر حساب نمیشه دیگه، شمول قانون کار و شمول قانون سازمان تامین اجتماعی برای ایشون وجود نداره.
درسته.
دیگه مشمول قانون ببین کارگر اگر بود طبیعتاً قانون کار بهش مستولی بود و با قانون تامین اجتماعی هم ازش بهره مند میشد، ولی اینجا ایشون چون فرد سنفی هستش شامل قانون تامین اجتماعی نمیشه، طبیعتاً اون ماده 66 رو هم نخواهد داشت.
بله. آقای مهندس خادمیان و همچنین جناب آقای مهندس عادل، دوستان من یه تلفنی رو آماده پخش کردن، ببینید میتونید راهنماییشون کنید. الان پخش میکنم.
در مورد این بحثی که الان خانم پرنده مولا گذاشتن در مورد این کارفرما و این یارو بند خدایی که نردبون شکسته، خب اینو با چه کار کنن؟ راهکارش چیه؟ الان من خودم شاید مثلا ماهی دو ماهی یه دفعه کارگر میگیریم، باری داریم خالی میکنیم، یه ساعت دو ساعت یه روز چهار تا کارگر میگیریم کار واسم انجام میده. خب پس این راهکارش چیه؟ اینی که ایشون دارم میگه که اصلا نمیشه، یا طرف نصابی که میاد یه قصه واسه ما نصب میکنه نیم ساعت یه ساعت میاد نصب میکنه میره، حالا اگر خدا نکرده برقی بگیره یا چه میدونم نردبونی بشکنه یه قصوری توی چیزی باشه مقصر منم که زنگش زدم، این چه قانونیه این؟
نه دیگه ببینید شما دقیق گوش ندادید شنونده گرامی، باید تمام تجهیزاتی که شما در اختیار این عزیزی که میاد براتون کار بکنه قرار میدید همه ایمن باشه، یعنی سیستم مثلا برق شرکتتون، کارگاهتون هیچ مشکلی نداشته باشه، مثلا نردبونتون رو دقت کنید ببینید ایرادی نداشته باشه، اصلا یه بار یه کارشناس فنی بیارید، کارشناس ایمنی بیارید اینا رو چک بکنن. حالا آقای مهندس خادمیان بفرمایید، خواهش میکنم. یا آقای مهندس
خادمیان ببینید اگر که اصلا خدمت شریفتون، ما وقتی که وسیله رو در اختیار قرار میدیم، خب ایشون اگر بخواد که چک کنیم، خب زمانی که من یک اسپلیت ساز میارم یا تعمیر کار کوله میارم، خب نیازی نیست که من نردبون در اختیارش قرار بدم. اگر نردبونم سالم نیست، خب بگی ما نردبون نداریم.
آفرین، خودت برد بیار.
ایشون خودش تهیه بکنه، خب شاید هزینه بیشتر بشه، ولی این خسارت ها رو ندارید. اگر بر موضوع برق گرفتگی باشه، خب اگر ساختمون برق ساختمون من مشکل داشته باشه، خب طبیعتاً یه بنده خدایی اومدید یک کار برقی رو انجام بده و موجبات برگرفتی که حاجب شامل بشه، که خب برای حق و انصاف و قانون میگه که باید جبران خسارت بکنی، ولی اگر نه چون برگرفتگی خود من عامل باشم دیگه مسئولیت شامل اون فرد که حالا منزلش از یا کارگاش هست طبیعتاً نیست.
بله.
خب رعایت نکات ایمنی تو این موضوع خیلی مهم هست.
من برای همون یه روز میشه این بنده خدا رو مثلا بیمه کرد به عنوان، میشه این کارو کرد آقای مهندس؟
ببینید اگر که فرد سنفی باشه نیازی نیست که من بیمش کنم.
آها، فرد سنفی باشه. یعنی از شرکت‌های خدماتی اگر بیاریم نیازی نیست.
فقط در مثلا خدمات نظافت که حالا ما همیشه بحث بیسی این برنامه‌مون هست، اونها رو میشه که ما میگیم ما مثلا هفته یک نفر نظافتچی بیاد منزل ما، اون رو میتونیم بیمه کنیم و شرایط تامین اجتماعی هم شاملش میشه و مشکلی
هم نداره. اگر که ثابت بشه که ایشون کارگر بوده، رابطه کار و کارگری بشه و اسمش تو سایت اصلا نبوده، باز ماده 66 بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟
اگر اعراض بشه ایشون
مثل کارگر شرکت خدماتی اگه باشه چی؟ اون ماده 66 بهش تعلق میگیره؟
بله اگر اعراض بشه که ایشون صرفا کارگر بوده و فرد صنفی نبوده، طبیعتا مثل همون افرادی که میان توی خونه نظافت رو انجام میدن، تمام موازین قانون کار و قانون تامین اجتماعی شاملشون میشه و اون ماده 66 هم خوشمندش برای اون دفتر پیشخوان دولت خواهد.
بسیار
عالی. این موضوع با ارجاع اولیه پرونده هست که قاضی به اداره کار و محل ارجاع میده، کارشناس و بازرس کار تشخیص میده که آیا این رابطه وجود دارد یا ندارد. اگر وجود داشته باشد که خب خودش انجام میده و این شرایط که عرض کردم، اگر که شرایط نداشته باشه، یعنی مواد دو و سه قانون کار به احراز رابطه کارگری کارفرمایی محقق نشود، ارجاع میشه پرونده به کارشناس رسمی دادگستری. دیگه موازین قانون کار و تامین اجتماعی توش نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس فادمیان از توضیحاتی که فرمودید. همچنین شما آقای مهندس عادل، دستتون درد نکنه. موفق